آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هواداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإن لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
اینها آیات خداست که به حق بر تو می‌خوانیم و تو از رسولان ما هستی.
بعضی از آن رسولان را بر بعضی دیگر برتری دادیم. برخی از آنها خدا با او سخن می گفت و بعضی را درجاتی برتر داد و به عیسی ابن مریم نشانه های روشن دادیم و او را با روح القدس تأیید نمودیم و اگر خدا می خواست کسانی که بعد از آنها بودند پس از آن همه نشانه های روشن که برای آنها آمد جنگ و ستیز نمی کردند، ولی این امت ها بودند که با هم اختلاف کردند، بعضی ایمان آوردند و بعضی کافر شدند. اگر خدا می خواست با هم پیکار نمی کردند، ولی خداوند آن چه را می خواهد از روی حکمت انجام می دهد.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 1 خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 24 ذی‌القعده سال 1446 هجری قمری و برابر با 22 مه سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار بازتاب خواهد بود. سپس ما و مخاطبان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن ویژه برنامه ملا صدرا رو میشنوید. برنامه بعدی یک گوهر خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکراری همسفران است. این را هم خواهید شنید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
چشمانداز همکاری با صندوق کودکان سازمان ملل متحد در تاجیکستان. دیدار رستم امام‌علی با آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد. و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری تاجیکستان در بخش نساجی در زوریخ. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. چشمانداز همکاری با صندوق کودکان سازمان ملل متحد در تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالی جمهوری تاجیکستان روز 21 می با آرتور ون دیزن رئیس نماینده صندوق کودکان سازمان ملل متحد در تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد و گزارش سامانه خبر با استناد به وزارت مالی جمهوری تاجیکستان در این دیدار طرفین تبادل نظر مفید در مورد مسائل جاری و چشمانداز همکاری در حوزه های مورد بررسی داشتند. رستم امام‌علی در مراسم افتتاح نمایشگاه دیجیتالی با عنوان رشته های سنت ها بزرگداشت میراث فرهنگی تاجیکستان در شهر نیویورک شرکت کرد. در تاریخ 21 می رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه و رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان در مراسم افتتاح نمایشگاه دیجیتالی در موضوع رشته های سنت ها بزرگداشت میراث فرهنگی تاجیکستان که در مرکز نمایشگاه مشهور آرتچاسیوی در شهر نیویورک برگزار شد شرکت و سخنرانی کرد. این نمایشگاه در قالب طرح تعاملی برای ارائه میراث فرهنگی ملت تاجیک تهیه شده است. در مراسم افتتاحیه رسمی نمایشگاه ملی، رستم امام‌علی گفت که تاجیکستان به عنوان سرزمین باستانی، هزاران سال به عنوان مرکز گفتگوی تمدن‌ها، زادگاه شاعران درخشان و مکان سنت‌های جاودان و بشریت خدمت کرده است. خاطر نشان شد که تاجیکستان محل قرارگیری میراث جهانی یونسکو، از جمله شهر باستانی سرزیم، پارک ملی تاجیکستان در پامیر، منطقه حفاظت شده پیشینه پلنگان و دالان زرافشان قیراقون است. در نتیجه اجرای سیاست فرهنگی دولت و حکومت کشور در سالهای اخیر سنت‌های ارزشمند ملت ما مانند هنر گلدوزی چکن، موسیقی فلک، نواختن رباب، سنت‌های بافت اطلس و ادرس و جشن‌های صده و مهرگان توسط یونسکو به عنوان میراث ناملموس بشریت شناخته شدند. نمایندگان بیش از 50 کشور جهان در این کنفرانس شرکت کردند. قدردانی رئیس جمهور اسلامی ایران از 20 دانشمند برجسته کشور. رئیس جمهور در آیین ملی اهدای جایزه علامه طباطبایی که شانگوی سه‌شنبه در سالن نمایش‌های صدا و سیما برگزار شد، در حضور نخبگان، فرهیختگان، استادان دانشگاه‌ها، مسئولان کشوری و برندگان ادوار پیشین از 20 دانشمند برجسته کشور تجلیل کرد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
به پاس خدمات برجسته علمی، پژوهشی و آموزشی، نشان علامه طباطبایی اعطا شد. به 20 نفر از دانشمندان برجسته، فرهیختگان و استادهای ممتاز دانشگاه ها. اینجا در مرکز همایش های صدا و سیما، آیین ملی اهدای جایزه علامه طباطبایی، نشانی که از سوی بنیاد ملی نخبگان اعطا شد در 6 کارگروه تخصصی.
عرض تبریک. و چند ساله که تحقیق و پژوهش میکنید؟
من 30 سال حوزه علمی دانشگاه فردوسی هستم.
فعالیت های علمی شما دارای چه شاخصه ای بود که موفق به دریافت این جایزه شدید؟
والا فکر کنم بیشتر تولید مقالات، تولید کتاب، ثبت اختراع.
تا اون جایی که از دستم برامده برای فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی تلاش کرد.
نخبگان چقدر در پیشرفت کشور مؤثر هستن؟
خیلی مؤثرن، خیلی خیلی مؤثر هستن. نخبگان واقعا میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
هر کشوری، نه تنها ایران، اون چیزی که باعث پیشرفتش میشه حضور نخبگان در عرصه‌های علمی و در جایگاه خودشون.
یک پیام به جوانان:
راه را ادامه بدید، علی‌رغم سختی‌ها همیشه یه روزنه روشنی هست که راه را ادامه بدید.
باید تلاش کرد، هیچی به سهولت به دست نمیاد.
رئیس جمهور هم از ساختن کشور برای رسیدن به سربلندی و پیشرفت گفت:
با کسانی که دغدغه این مملکت رو دارند، این آب و خاک رو دارند و این سرزمین رو دارند و وقت میذارند، تلاش میکنند و تمام وجودشون رو برای ارتقا و سربلندی این کشور هدیه کردند، فقط با اینا امکان پذیره به جایی برسیم. وگرنه امکان نداره با کسانی که در این مسیر نیستند به راهی به جایی برسیم که باید برسیم.
آقای پزشکیان همچنین بر همراهی جامعه دانشگاهی برای حل چالش‌ها در کشور تاکید کرد:
ما آماده ایم دانشگاه‌ها مسئولیت بپذیرن. اگر وارد گود بشن، همه مشکلاتی که ما داریم رو حل میکنیم، ولی یه مقدار از کلاس باید بیان بیرون. یعنی آن چیزی رو که در علم و دانایی میدانن در بستر عمل هم خودشون، هم دانشجوهاشون، هم کسانی رو که دارن کار میکنن در میدان عمل به عمل وادار کنن، راهنمایی کنن، کمک بکنن.
فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
رستم امام‌علی با آنتونی گوترش دیدار و گفتگو کرد. رستم امام‌علی رئیس مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و رئیس شهر دوشنبه روز 21 می با آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار مسائل مربوط به همکاری بین تاجیکستان و سازمان ملل متحد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این دیدار در حاشیه هفته فوتبال مجمع عمومی جهانی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا برگزار شد. فرصت‌های سرمایه گذاری تاجیکستان در بخش نساجی در زوریخ معرفی شد. در تاریخ 20 می در زوریخ شرف شرالیزاده سفیر فوق‌العاده و تمل اختیار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون شوئیسریا در مراسم فدراسیون بین المللی تولد کنندگان نساجی شرکت و فرصت‌های سرمایه گذاری در این بخش را ارائه کرد. شرف شرالیزاده در مورد دستاوردهای کشور در صناعت نساجی و توسعه اقتصاد سبز و فرصت‌های سرمایه گذاری در این بخش و شرکت کنندگان ارائه داد. این رویداد با حضور انجمنهای پیشرو و شرکت‌های نساجی تأثیرگذار جهانی از نزدیک به 50 کشور جهان برگزار شد. مذاکرات اتاق‌های بازرگانی ایران و روسیه در پی اجرای شدن موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصاد اوراسیا، هیئت بزرگ تجاری ایران با هدف مذاکره و رایزنی درباره راه‌های استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و نیز ترسیم نقشه راه جدید همکاری‌های متناسب با توافقات انجام شده به مسکو سفر کرده است. گزارش خبرنگار صدا و سیما از مسکو.
20% اتاق‌های بازرگانی، صنایع معدن و کشاورزی ایران و روسیه با همراهی تجار و بازرگانان دو کشور در مسکو مشغول مذاکره و رایزنی درباره راه‌های افزایش حجم مبادلات اقتصادی و رفع موانع هستند. موانعی که برخی از آنها زیر ساختی است.
ما در موضوع حمل و نقل درست عمل نکرده ایم، در حالی که حمل و نقل اصلی ترین زیر ساخت توسعه تجارت و افزایش سطح مبادلات اقتصادی است.
ما باید بیشتر بر لوجستیک به ویژه در بخش مرکزی گذرگاه شمال جنوب تمرکز کنیم.
متاسفانه اون شناخت کامل رو تجار و بازرگانان ما ندارن، ضمن اینکه نهادها و سازمانهایی که باید در ارتباط باشن با نهادهای بین الملل، مخصوصا این 5 تا کشوری که در حوزه اتحادیه اقتصادی اوراسیا هست، هنوز همخوانی لازم رو در حوزه مثلا گمرک، در حوزه های نقل و انتقالات پولی، حمل و نقل و چیزایی که ساختار موضوع هستش هنوز ما بهش دست پیدا نکردیم.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معدن و کشاورزی ایران در این نشست اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را زمینه ساز رشد مناسبات تجاری و بازرگانی دانست.
با توجه این که ایران با عضو دائمی اوراسیا شناخته شده، خب این یک نقطه عطفیه برای تجارت دو طرف.
با این تصمیمی که دولت مردا گرفتن واقعا بسیار خوشحال و خوشنود هستیم. ما امیدواریم که در حداقل زمان به این چندین برابر برسونیم.
برای دستیابی به چشماندازهای ترسیم شده، گام نخست برطرف کردن موانع زیرساختی از جمله در زمینه حمل و نقل، بانک و گمرک است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
رانی جکسون، پزشک کاخ سفید در دوران رئیس جمهوری باراک اوباما و دوره اول رئیس جمهوری دونالد ترامپ، در اظهار گفت بیماری جو بایدن به حد پیشرفته است که ممکن است او تنها 12 تا 18 ماه دیگر زنده بماند. با گزارش تلگراف، رانی جکسون که یکی از نمایندگان جمهوری خواه کنگره ایالات متحده است، با اشاره به اینکه احتمالاً تیم بایدن از مدت ها پیش وضعیت سلامتی و اطلاع داشتند اما این موضوع را به مردم از مردم پنهان کردن تاکید کرد. کوین اوکانر، پزشک کاخ سفید، در دوران جو بایدن یا به مردم آمریکا دروغ گفته و یا در تشخیص بیماری بایدن ناتوان بوده است. وی با اشاره به این که بیماری بایدن خارج از تخصص پزشکی او است گفت، اما پس از آگاهی از این موضوع با بسیاری از متخصصان اورولوژی مشورت کردم و با باور من بیماری بایدن به حد پیشرفته است که ممکن است او تنها تا 12 یا 18 ماه دیگر زنده بماند. تا تقویت همکاری گمرکی بین تاجیکستان و چین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تقویت همکاری گمرکی بین مقامات گمرکی جمهوری تاجیکستان و جمهوری خلق چین در دیدار خورشید کریمزاده رئیس اداره گمرکی وابسته به دولت تاجیکستان و خانم سان میجون وزیر و دبیر کمیته حزب اداره کل گمرکی چین در آلماتا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار طرفین در مورد مسائل مربوط به حل مشکلات اسناد ناکافی در حین جابجایی مرز کالا، بهبود سازکارهای دیجیتال کردن همکاری بین مقامات گمرکی، اجرای ابزارهای جامع ارزیابی ریس و سیستمی برای تبادل اطلاعات پیشرفته بحث و گفتگو کردند. مجمع جهانی سلامت در سایه جنگ غزه. نشست مجمع جهانی سلامت در محل به محل به چالش کشیدن جنایت رژیم صهیونیستی تبدیل شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
این غزه
جنگ غزه بر نشست مجمع جهانی سلامت سایه انداخته.
2 میلیون پیپل آر استارووینگ.
2 میلیون نفر گرسنه‌اند در حالی که 116 هزار تن غذا در مرز تنها چند دقیقه با غزه فاصله دارد.
دبیر کل سازمان جهانی بهداشت در گزارش سالانه خود درباره غزه اینطور گفت:
People are dying from preventable diseases.
مردم در اثر بیماری‌های قابل پیشگیری جان خود را از دست می‌دهند، زیرا داروها در مرز منتظرند.
در بیش از یک سال و نیم گذشته، بیش از 85% نظام سلامت غزه بر اثر حملات رژیم صهیونیستی از بین رفته. یک هفته قبل، بیمارستان اروپایی در غزه هم هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت. در مجمع جهانی سلامت، کشورهایی مانند ایران با یادآوری این جنایات به دنبال حفاظت از بخش‌های باقی مانده از نظام بهداشت و در زند.
غزه بایستی تمام کشورها از غزه حمایت و از این که مراکز بهداشتی و درمانی مورد حمله قرار بگیره بایستی نگران باشند و مانعت بکنند.
جنایات رژیم صهیونیستی در غزه این روزها به یکی از مباحث محوری در نشست مجمع جهانی سلامت تبدیل شده.
این اقدام به هیچ وجه قابل قبول نیست. همه کارکنان بخش درمان در غزه باید حفاظت شوند.
سازمان جهانی بهداشت و مجامع جهانی می‌خواهیم برای نظام بهداشت و درمان غزه اقدام کنند.
دبیر کل سازمان جهانی بهداشت گفت حمله به بیمارستان‌ها در غزه دارد به مسئله‌ای عادی تبدیل می‌شود.
اتکس اون هاسپیتالز.
همچنان شما حملات به مراکز درمانی هستید. این حملات دارد عادی می‌شود.
سلامت حق منه. این شعاریه که در مجمع جهانی سلامت تأکید میشه. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری سلامت، ژنو.
هیئت تاجیکستان در مراسم افتتاحیه رسمی جلسات سالانه گروه بانک رشد شرکت کرد. در تاریخ 20 می هیئت جمهوری تاجیکستان با سرپرستی زوقی‌زاده، وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان و مدیر کشوری بانک رشد اسلامی در تاجیکستان در مراسم افتتاحیه رسمی جلسات سالانه گروه بانک رشد اسلامی که در جمهوری الجزایر برگزار شد کرد. نشست های سالانه بانک رشد اسلامی از 19 تا 22 می سال جاری با شعار تنوع بخشی به اقتصادها، غنی‌سازی زندگی ها و با حضور نمایندگان 57 کشور عضو سازمان های بین المللی و شریکان رشد برگزار می شود که راه های تقویت همکاری و توسعه پایدار مورد بحث و قرار خواهد گرفت. در مراسم افتتاحیه دکتر محمد سلیمان الجاسر رئیس گروه بانک رشد اسلامی گفت که گروه بانک توسعه اسلامی در مجموع 13 میلیارد دلار طرح سرمایه گذاری با کشورهای عضو تا سال 2024 را تصویب کرد و 9 میلیارد دلار این مبلغ را اختصاص داده است. در این نشست استراتژی جدید بانک رشد اسلامی برای سالهای 2026-2035 تصویب شد. این طرح رشد اقتصاد سبز، تضمین امنیت غذا، توسعه آبیاره و پیشگیری از پیامدهای تغییرات اقلیمی عنوان حوزه ها دارای اولویت شناسایی میکند. یک نوشیدنی خنک در عراق به حد معروف است که سران کشورهای مختلف در سفر به بغداد اکثرا به این مغازه می آیند تا جرعه از شربت زباله را نوشیجان کنند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از بغداد.
در شهری که گرمایش در تابستانها گاهی از 50 درجه هم عبور می کند، هر جرعه از شربت زندگی است. در گوشه ای از یک خیابان قدیمی بغداد مغازه کوچکی قرار دارد که نام و شربتش برای عراقی ها آشناست. زباله. درست شنیدید، زباله. اما این زباله چیز دیگری است. بیایید داستان زباله را از زبان صاحب مغازه بشنویم.
مادر زباله. همه ما را به نام زباله می شناسند. زباله لقب پدرم بود. مادر بزرگم که فرزندش در نوزادی فوت کرده بود، برای اینکه آخرین فرزندش چشم نخورد نام او را زباله نامید. البته در شناسنامه عبدالغفور است، ولی همه ما را فقط به نام زباله می‌شناسند و حالا این نام برند اصلی شربت ما شد.
حالا کسی اگر بپرسد شربت زباله در کجای بغداد، باید گفت در خیابان الرشید. صاحب مغازه اما میگوید در سالهای دور وقتی کسی سراغ ما را میگرفت آدرس مدرسه قدیمی ایرانی ها که نزدیک ما بود میدادیم.
اینا چند مدرسه ایرانی صفنه اسم دبستان و دبستان شبه ایرانیان. در سالهای دور اگر کسی آدرس مغازه ما را میخواست به او میگفتیم در نزدیکی مدرسه شرافت ایرانیان واقع هستیم. این مدرسه در خیابان الرشید خیلی معروف بود. متاسفانه همزمان با جنگ عراق علیه ایران این مدرسه تعطیل شد و مکانش حالا به یک گاراژ تبدیل شده است.
شربت زباله که از کشمش مویز سیاه تهیه می شود، اگرچه اسمش طنز است اما طعمش جدی است و اگر خوب نگاه کنید عکس مشتریهایش نیز جدی ترند. از پادشاهان سابق و رؤسای جمهور گرفته تا نخست وزیر و کنونی و برخی مقامات کشورهای مختلف که همه روزی پایشان به این مغازه باز شده بود. در اینجا شربت زباله نخوری انگار بغداد نیامده ای. این شربت زباله تیم انشالله شما هم تشریف بیارید بغداد و از این شربت گوارا نوشیجان کنید. علال خالدی خبرگزاری صدا و سیما بغداد ده.
سومین نشست کارگروه مشترک امنیتی و انتظامی ایران و تاجیکستان. سومین نشست کارگروه مشترک امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان برگزار شد. با گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، طی سفر علی اکبر پرجمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور به تاجیکستان و در چارچوب برگزاری سومین نشست کارگروه مشترک امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان، صورت جلسه کارگروه با امضای پرجمشیدیان و عبدالرحمن علمشاه‌زاده اول وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رسید. در این سند برگسترش همکاری ها در حوزه های همچون مبارزه با تروریسم، افراطی گرایی سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، برگزاری دوره های آموزشی پلیسی و تحلیل رفت و آمد شهروندان دولت تأکید شده است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارمون تقدیم حضورتان می‌گردد.
ماهی گذشته در ازبکستان مسائل مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و جنایت‌های فراملی بررسی شد. در نشست دوم دبیران شوراهای امنیتی کشورهای آسیا مرکزی که در شهر سمرقند برگزار شد، در آن دبیران شوراهای امنیتی تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و وابسته نظامی سفارت ترکمنستان در تاشکند نیز شرکت داشتند. در این نشست جانبه ها مسائل مقاومت با تروریسم، افرادگرایی و جنایتکاری فراملی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. همچنین چون همکاری در ساحه امنیت اکولوژی در منطقه، تلاش های مشترک برای تامین امنیت حمل و نقل در آسیا مرکزی و توسعه اقتدار نقلیاتی و ترانزیتی بررسی شد. در همین حال نورلان سیتیموف، معاون دبیر کل اتحادیه دولت های مستقل، گفت که گروه های تروریستی در شرایط شدت گرفتن وضع جهانی قابلیت و امکانات خود را تقویت دادند. به گزارش سپوتنیک، در شرایط نارامی گیوپولیتیکی کنونی، سازمان های تروریستی و افراطی بین المللی برای بالا بردن قابلیت های خود امکانات جدید به دست آوردند. نورلان سیتیموف گفت به همین دلیل کار شورای امنیت اتحاد دولت های مستقل و رابطه های خدمات ویژه کشورهای مشترک المنافع اهمیت زیاده دارد. یادآور می‌شویم که چند پیش سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نیز گفته بود که شورای سران نهادهای امنیتی و خدمات ویژه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در نظام امنیت و ثبات منطقه نقش و اهمیتی بزرگ دارد. وی افزود در شرایطی که جهان خواستار برهم زدن پایه‌های نظام جهانی است و منفعت‌های ملی کشورهای مشترک المنافع را نادیده می‌گیرد، فعالیت شورای امنیت منطقه‌ای همچون منبر تبادل افکار، تجربه، توسعه و عمیق‌سازی همکاری‌ها در نظام امنیت و ثبات منطقه از اهمیت بالای بردار است. سیمومین یتیموف ایلاوه کرد که شورای رهبران نهادهای امنیتی و خدمات مخصوص کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل یک حلقه مهم در حفظ و رشد همکاری‌های کشورهای مشترک المنافع در مسائل امنیتی می باشد. در همین حال تحلیلگر تاجیک عبدالله راهنما بر این نظر است که در شرایط امروزی جهان و چالش‌های پیشارو مسئله شماره یکی تاجیکستان حفظ دولتداری ملی همچون دولت مستقل است. و افزود
مسئله رقم یکی تاجیکان حفظ دولتداری ملیشون همچون دولت مستقل، زیرا طوری که اگر برو شنیده باشد همی جمهوری تاجیکستان که امروز همچون بزرگترین سرمایه ما، همچون بزرگترین دارایی ما در اختیار ما هست، از نظر حدود همگی 1% خاک تاریخی ماست، 1% خاک تاریخی ما امروز در دست بود است. وگرنه اون چی که شما در کتابو میخونید، این دولت اشکانیان، دولت کوشانیان، دولت هخامنشیان، دولت ساسانیان، دولت سامانیان، همین را میخونید، کجاست همینو؟ یگان تش در دست ما نیست، حدود هیچ کدامش در دست ما نیست و همگی 1% در کوهستان دوردست همو سرزمین تاریخی امروز به ما نصیب شده است، همین را داشته باشیم. بنابراین همین جمهوری تاجیکستان آخرین جزیره که زیر پای مانده است، آخرین پناهگاه که ما در اوجا میتونیم سرپناه تاریخی رو بیم، آخرین جایی که ما میتونیم همچون ملت صاحب وطن، صاحب سرزمین، صاحب حکمیت باشیم. انا از همین نظر ما یک تیزیس داریم در همین تحلیل های سیاسی، میگیم که امروز حفظ و بقای تاجیکان همچون ملت با حفظ و بقای تاجیکستان همچون دولت دقیقا وابسته است. اگر همین 1% باقی مانده هم از دست رود، دیگر این ملت جای پناهگاه و سرزمینی که اوجا رو وطن گویه صاحبی کنه، حکومت کنه، حقوقش، زبانش، فرهنگش، هویتش، اصالتش، منافعش حمایت کنه ندارد. پس حفظ و حمایه جمهوری تاجیکستان امروز دیگر مسئله سیاسی و وطن دوستی تبلیغاتی ایدئولوژی نیست، این مسئله حیاتی است. بود و نبود ما همچون ملت با بود و نبود یعنی دولت همچون دولت ملی مستقل تقیل وابسته است، زیرا تمام تجربه نشان میدهد که هر کجای سرزمین رو داده ملت حل شد رفت، هر کجای قدرت رو از دست داده ملت نابود شد رفت، هر کجایی که حاکمیت سیاسی و دولت رو از دست داده ملت حل شد نابود شد رفت. اگر دولت ملی مستقل نباشد، ملت هم در روندای گوناگون فرهنگی و جهانی خصوصا در شرایطی نو جهانی شدن منحل شده، حزم شده میرود. بنابراین تاجیکستان هم چه دولت مهمترین عامل بقای تاجیکان هم چه ملت است.
یکی از تحولات مثبت در حوزه امنیتی در منطقه آسیای مرکزی در ماه مارس سازشنامه صلح میان تاجیکستان و قرغیزستان و حل و فصل شدن مناقشات مرزی میراث مانده از زمان شوروی میان این دو کشور بود. ایمانالی تسمغانبتوف دبیر کلی سازمان پیمان امنیت جمعی در جلسه شورای مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی در بیشکک اظهار داشت سازشنامه‌ها در باره مرز تاجیکستان و قرغیزستان و ثبات در منطقه مساعدت میکند. به گفته او و اکثر کارشناسان این تحولات مثبت در منطقه آسیای مرکزی است. با تلاش سران دو کشور و اراده سیاسی آنان خط مرز دولتی در طول حدوداً 1000 کیلومتر علامت گذاری شد و در این باره سازشنامه به امضا رسید. آقای قاسم بک محمد کارشناس مسائل سیاسی منطقه در باره اهمیت این سازشنامه گفت
سفر دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان به قرغیزستان به معنای واقعی کلمه یک سفر تاریخی بود، زیرا به مباحث مرزی دو جانبه که از زمان شوروی به این طرف وجود داشت و طی سالهای استقلال دو کشور نه تنها حل نشد بلکه وارد مرحله بسیار خطرناک رویارویی های مصالحانه شده بود، نقطه تمت نقطه پایان گذاشت و می توان گفت که به مهمترین رویداد سال 2022 در آسیای مرکزی تبدیل شد. اکنون در این منطقه دیگر بین پنج کشور مسائل حل ناشده مرزی وجود ندارد. خرد و حکمت دولت مردان تاجیک و ازبک پشت سر این مذاکرات نیز قرار داشت و نگاه بلند با آینده همسایگی و ثبات و امنیت آسیای مرکزی داشتند. نکته دیگری که به لحاظ سیاسی فوق‌العاده مهم و ارزشمند است این است که تاجیکستان و قرغیزستان بدون پادرمیانی طرف‌های دیگر طرف‌های سیوم مخصوصاً قدرت‌ها این مشکل را در سطح دو جانبه حل و فصل کردند و برای طرف‌های سالیس و سیوم اجازت ندادند که اینها را بدهکار یا قرضدار بکنند و از نقش خود در حل و فصل این معضل در آینده سوء استفاده به عمل بیاورند.
یادآور می‌شویم که نیمه ماه مارس سال جاری رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان به بیشکک سفر کرد و در جریان سفر خود با صادر جباروف رئیس جمهوری قرغیزستان سازشنامه تاریخی درباره مرز دولتی را امضا کرد. تاجیکستان و قرغیزستان بیش از 970 کیلومتر مرز مشترک دارند. ضمناً صدها کیلومتر خط تماس سالهای زیاد معین و علامتگذاری نشده بود. این وضع پس از پاشخوری اتحاد جماهیر شوروی به میان آمد و جانبها در مورد مالکیت ده ها کیلومتر قطعه‌های بحث برانگیز به توافق نمی توانستند برسند و قطعه‌های بحث برانگیز باعث مناقشات و جنگ های زیاده در مرز تاجیکستان و قرغیزستان شده بود. همکنون با امضای سازشنامه مرزی این مناقشات به پایان رسیده است. تحلیلگران حل مناقشه مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان را تحول تاریخی و گام مهم در جهت برقراری امنیت و ثبات در منطقه آسیای مرکزی ارزیابی میکنند.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. چشمانداز همکاری با صندوق کودکان سازمان ملل متحد در تاجیکستان، دیدار رستم امام‌علی با آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری تاجیکستان در بخش نساجی در زوریخ. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
خدا قرگونه دل منتظر چشم برو ای من به فدات ناز نکن تو با چشم سیات ناز نکن تو
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تکرار بازتاب را میشنوید.
بازتاب بررسی 100 رویداد قرن اخیر، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. داریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. بعد از رواج استفاده از تلویزیون در جامعه ایرانی، صاحبان پاره از مشاغل از تلویزیون برای جذب مشتری بهره می بردند و تلویزیون توانست در برخی از مکانها به ابزار مهمی برای سرگرمی تبدیل شود و ذائقه همگانی مردم را دگرگون کند. مثلا در برخی از قهوه خانه ها جایگزین دیگر سرگرمی ها همچون نقالی و پردخانی و حتی رادیو شد. تلویزیون روایتگر نو بود و علاقمند تاریخ ایرانیان و شنیدن قصه و داستان را در این مسئله به تأثیر نمی توان دانست. به نوشته محمد حسین ناصربخت در کتاب سرگرمی های مردم تهران در عصر پهلوی، قصه گویی از مهمترین سرگرمی های مردم به شمار می آمد و اکنون توانسته بود با ابزار نوین خود را بنماید. علاقه شدید مردم به این هنر سنتی باعث شد تا در برنامه‌های رادیو و تلویزیونی نیز جای برای قصه‌گویی گشوده شود، چنانه که برنامه‌های چون قصه‌های شب، قصه‌های آدینه و قصه‌گویی برای کودکان در برنامه‌های رادیو و تلویزیونی تا پایان دوران حکومت پهلوی همچنان رواج داشت. با افتتاح تلویزیون و بخش برنامه‌های سرگرم کننده با تدریج حکومت پهلوی با استفاده از مشاوران آمریکایی و تحصیل کردگان ایرانی شیفته غرب امکانات رسانه همگانی را برای تغییر تدریجی شیوه زندگی، تبلیغ کالاهای مصرفی بیگانه و فرهنگ پذیری غربی آماده کرد. شبهه مدرنیسم فرهنگی و مدرنیزیسیون پلکانی طرح‌های بلندپروازانه شاه بود که با ورود متخصصان تحصیل کرده ایرانی از اروپا و آمریکا در رسانه‌ها به طور جدی پیگیری و راهبرد تلویزیونی در دهه 50 شمسی بر اساس آن پایه‌ریزی شد. غربگرایی و نوگرایی خود را در لباس بیگانه پرستی به نمایش گذاشت و تلویزیون به رسانه تبدیل شد که این وظیفه را بر عهده داشت. تفاوت‌های فرهنگی بین جامعه ایرانی با جامعه آمریکایی با وجود در روابط خانوادگی و نمادهای زندگی اجتماعی قابل مشاهده بود. در واقع معنای فرهنگی به صورت نشانه‌های تصویری در برنامه‌های پنهان شده بود که به مرور تأثیر خود را بر اذهان باقی می‌گذاشت و فرهنگ را در مسلخ تجدد سلاخی می‌کرد. مضامین اغلب تبلیغات تلویزیونی با کالاهای تجملی غیر ضروری و لوکس اختصاص داشت. تبلیغاتی که نه تنها چرخه تولید داخلی را در برابر کالاهای خارجی تضعیف میکرد، بلکه روحیه و طرز استفاده از آن نیز سنجش برای ارزیابی تمدن، فرهنگ و پیشرفت تلقی میشد. سیاست‌های فرهنگی رژیم‌پهلوی آنچنانی که ادعا میکرد نه در جهت تحول فرهنگی که در مسیر استحاله فرهنگی قدم برمی داشت، مدرنیسیوم شتاب زده همراه با مظاهر مدرنیته وارداتی و سله های ناجور بودند که سنت و فرهنگ بومی را به حاشیه می راندند و تلویزیون یکی از ابزارهای مهم در این کارزار بود. دکتر کاظم معتمدی نژاد درباره عملکرد رادیو و تلویزیون دوره پهلوی می گوید رادیو و تلویزیون زمانی می توانست کارنامه مثبت ارائه دهد که علاوه بر تأمین نیازهای فکری و محلی، قابلیت های پاسخگویی و مقابله با همه جانبه با تحولات جهانی و هجوم فکری غرب را داشته باشد، نه اینکه سیاست را دنبال کند که به ترویج ارزش های غربی بیانجامد. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستانی شنونده، آنچه که شنیده تکراری بازتاب و در این لحظه ما و مخاطبان را خواهید شنید.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان بنای تو، پخش است در جریده آمو صدای تو. اینجا پیام نثار و رارود می شود، ای همنشین موج خراسان فدای تو. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیو تاجیکی صدای خراسان. من اسفندیار خلیلی با اتفاق دیگر همکاران افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم و امیدواریم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان مورد پسند شما قرار بگیرد. لطفاً تا این برنامه ما را همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه با مرور به پیام های شنوندگان، کارشناسان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی بر رویدادهای مهم تاجیکستان، ایران و جهان در خدمت شما هستیم. عبدالله راهنما دانشمند تاجیک در باره مسئولیت ها و مشخصه های زیاییان این گونه اظهار نظر کرد.
زیایی حتما یک ابرز اعتیاقی و سرکش و خرابگر نیست. زیایی مسئولیت پذیر است. زیایی در برابر ملت کشور جوابگری داره، بخش از کار به دوش میگیره. تو زیایی کی هست؟ یک نفر هست که زیایی سه تعریفی مشخص داره در امی علمی جمعیتی. یکم، تعریفی صحوی تخصصی هست که مثلا در متنای رسمی، در متنای ایدئولوژی سیاسی معمولا میشه. مثلا همه اونهایی که به کار فکری، فرهنگی، تعلیم، تربیه روحی، ایدئولوژی، یعنی به کارهای غیر مادی و غیر استحصالی مشغول است، میگه قشری اینتلیجنس یا زیایی. این تعریفی صنفی و قشریش است. اگر این تعریف قبول کنه او 300 هزار زیایی. ولی تعریف دوم که نسبتاً مثلا من جانب داریانم سالم تر است، این است که مثلا زیایی یک شخص است که یک چند نشاندهنده دارد. سو مشخص. یکم، تحصیلات بلند استانداردی دارد. یکم یعنی که علم، معرفت داره. این بنیاد زیایی. زیایی به سواد نمیشه. یکم تعلیمات. دوم، نظام ارزشی معین را اعتراف میکنه یا پا